خب تبریک عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز. بالاخره شروع سال جدید رو، این سال جدید آموزشی علمی، بله قیودم احترازیه، یعنی اگر قید علمیشو برداریم بشه سال جدید آموزشی که بده، شما صرفا یه چهار تا امتحان میدید و میرید اما علمیتی نداشته باشه خوب نیست. اگر علمی باشه آموزشی نباشه که سالی عوض نشده، تبریکم نداره، چون شما حسب الفرض باید کار کنید، تابستون نباید بری میگشتیده. بله پس باید بگیم هم سال جدید آموزشیه هم علمیه تا انشاءالله درست بشه. بله با رحمت کن از سلف صالح حوزه هم اینطور بودن. بله ما وارد حوزه شدیم که بالاخره به یه جایی برسیم، اونجا هم محسوس و مادی نبود، قرار بود یه چیزی گیرمون بیاد، یعنی این من ما ارتقا پیدا کنه. قرار بر این بود، نیت این بود موقعی که وارد حوزه شدیم. یکی از رهزنها نظام اجتماعی حوزه است. نظام اجتماعی حوزه یه نظام قراردادیه، امروز ممکنه بگیم ترمیه، سال آینده بگیم سلسیه، سال بعدش بگیم 10 ساله، سال بعدش بگیم 8 ساله، سال آموزشی ممکن 9 ماه باشه، یه موقعی میشه 8 ماه، بعض وقتا تعطیلات توش زیاد میشه، بعض وقتا مثل عصر فتنه غیبت ها تعطیلات و قهری زیاد میشه. بالاخره این نظام اجتماعی آموزشی حوزه است. قرار نیست که این نظام الزاماً متکفل اون ارتقاء من باشه، همونطور که اون من فعلا تعطیل نمیشه تا انشاءالله کلا اذا بلغت التراقی، بعد اون موقع میریم اون ورا، زنگ تفریح نداریم تا اون موقع، دیگه موقع چشمونو باز کردیم، تا اون لحظه باید بدویم. پس تو کارمون هم تعطیلی نباید باشه، یعنی بگیم حالا خرداد تعطیل شد، آره بریم تا اول مه، نباید اینطور باشه، که هم نیست. من انشاءالله بنام بر اینه که شما اینطور نبودید و نخواهید هم بود، من هم اینطور نباشم انشاءالله. چون میخوایم فقه رو شروع کنیم، من یک مقدمه ای را که احساس میکنم لزوم جدی داره شناخت این مقدمه عرض میکنم، در وقت بشه که دیگه انشاءالله خب لمعه و بعد هم وارد کتاب خواهیم شد. ببینید دوستان عزیز، بله برای اون کلاس تعریف کردم، ما یه جایی بودیم، یه موقعی چندین سال پیش جلسه اساتیدی بود، من هم روحیم نیست که در جلسه اساتید صحبت کنم، یعنی هرچه تلاشم بکنم چشمه از داخل خشک، حرفم نمیام تو درس، نه کلاس درس دیگه میدونم، میام کتاب باز میکنم، پیش مطالعه کردم تدریس میکنم، اما توی جلسات اینطوری سختم. خب لذا معمولا حرف نمیزنم، ساکتم. یه آقایی بود از اساتید بود، بله متعهد و بله مسن، فکر میکنم شاید یه مثلا 8 سالی 9 سالی با پدر بزرگ من اختلاف سن داشت، جدی عرض میکنم، یعنی با عصا هم بود و محاسن سفید سفید. آقای برگشت به من گفت که آقای فرهانی یه سوالی از شما دارم، که همش ساکتی. گفتم حاج ما در خدمت، بفرمایید شما عفو کنید. چرا طلبه ها رو با درس اصول از درس فقه ما بروندی؟ گفتم یا رسول الله این نه مقدمه ای داشت نه مؤخری، دستم الان یه چکی هم بخوریم اسم این مضمون. حالا حالا الفاظ این نبود اما شاید تندتر از این بودیه، حالت مثل اینکه شما به اصول بیشتر از فقه اعتقاد دارید. گفتم بهتر شد، حالا اولیه کم شبهات چیزی دیگه هم داشت، حالا این بهتر شده. گفتم حاجه تقصیر من نیست، تقصیر ایشونه که مدیر مدرسه است. گفت چرا؟ گفتم خب ایشون برای من اصول گذاشت، منم اصول گفتم. حالا اگر تاریخم بالاخره آدم درسی رو که به عهده میگیره باید خوب درس بده، پیش مطالعه کنه، بنویسه، تحقیق کنه، بعدش بیاد ارائه کنه برای طلبا که بالاخره وقت این بچه‌ها حرون نشه. به من اصول دادن، منم اصول گفتم. حالا اگر تاریخ هم بود من همینطور درس میدادم، ادبیات هم بودم اینطور. گفت نه، این از این حرفا الهیه تچسبکه، به درد خودت میخوره. تو یه چیز دیگه ای هم دیگه، من هرچه این بر اون بر کردم گفتم خدا را چه کاری دیگه نشد. یعنی راه فراری نبود که بحث نکنی، نره به بحثای علمی. بالاخره استادم اصلا نه، افرادم هستن، حرف من که دیگه دیدم راه فرار نداره. گفتم حاج آفت من یه سوالی از شما دارم، شما به من جواب بدید، من هم متعاقباً بتونم جواب رو عرض کنم. گفت بگو ببینم. گفتم که اول شما بفرمایید فقه چیه؟ آه اینه که ما گفتیم گرده. گفت یعنی میخوای مثل طلبه با ما مطلب و ما مطلب و حل کار کنی؟ فقه چیه؟ گفتم نه. آره خب فقه چیست؟ میشه مطلب و ما اشاره هست دیگه، ملفق اینطوری میشه. من گفتم که من واقعا سوال کردم، شما بفرمایید مرادتون از فقه چیه تا من عرض کنم اعتقادم رو بگم. گفت فقه همینه. تو یعنی درس خارج فقه نخوندی؟ درس های تبریزی؟ گفتم بله. من گفت همونه فقه. درس های بهجت؟ گفتم بله، ما الان درس های بهجت هم میریم رضوان الله تعالی علیه ما. گفت این فقه؟ گفتم خب من حالا جوابی عرض کنم. آره گفتم حاجا فقه یقع علا معنیه. هم دوباره منطق آوردی، چی کار اشتراک لفظی دارین؟ گفتم نه خب واقعا اینطوره، من نه اینکه فقه یقع علا معنیه، دو تا معنا به از فقه وجود داره. بل معا ما رو هر کدوم باید تکلیفمون رو معلوم کنیم. من این رو دارم میگم چون مقدمه لمعمون هم میشه، من میبینم که اینطور میشه. گفتم یک بار مرادمون از فقه این چیزیست که امروز ما در تعلیم و تعلممون ازش استفاده میکنیم. الان آقای دهقانی میای یه کتاب لمعیه میخونی، حالا ممکنه من مثلا بخوام اشکال هم بکنم، میگم که خب آقا مثلا اینجا استدلال شهید غلط بود، مثلا به نظر میاد مثلا اون بیانی که محقق کرکی داره بهتر بود، اون بیانم اینه، تمام. حالا سطحمون بالاتر بشه بالاتر، اصلا بریم خارج بخونیم دیگه، کتاب خارج مثلا جواهر الکلام، مکاسب شیخ انصاری، ها ریاض المسائل سید صابریاز، میام اینو میذاریم محور. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهجت، ما خدمتشون جواهر بود متن در ایشون میان جواهر میگن اینه، یعنی یک دو سه مطالب اینه، صاحب جواهر هم اینا رو خواسته، قایت الان یه جاهایی هم عباراتش رو هم از رو میخوندن که بیشتر جاهای اینشون میخوندن. بعدا خب نقد میکنن، به نظر ما این عبارت، این مطلب که صاحب جواهر گفت، به نظر ما این اشکالات بهش وارده، این اشکالات هم به حرف مثلا محقق خویی وارده، این اشکالات هم به عبارت مثلا کی وارده، خلاصش هم نظری ما هم اینه. ها؟ این میشه یک فقه استدلالی. گفتم آجا این یک فقه، یک فقه اون است که حضرت فرمود انی تارکون فیکم مستقلی کتاب الله اطرتی. یه فقه هم کتاب و اطرتی. او یعنی میخواید بگی اینی که ما میگیم کتاب و اطرت نیست؟ گفتم جسارتا بله، جسارتا بله. از امام هم من این رو یاد گرفتم اول. چرا؟ حالا شما قاعدتا اصول هم مقدار خونده باشید دیگه، ها؟ داریم کسی اصول نخونده باشه؟ خیلی اشکال نداره، حالا سعی میکنیم یه طوری بگیم که با اون هم بسار. من ببینید حاج آقا، من برای شما مثال بزنم واضح در بشه. ببینید یه بار شما مثلا یه مسئله‌ای به شما میدن، در رکعت سوم و چهارم تسبیحات اربعه، خب تکلیف مکلف چیست کلی؟ حالا تسبیحات اربعه 3 بار، 9 بار، 12 بار میخونیم روایت کنم تو لوم انشاءالله، یا اصلا سوره هم بخونه در رکعت سوم و چهارم تکلیف مکلف چیست؟ خب آقای نیستاز ما میخوایم این سوال رو بفهمیم جواب بدیم. من فقیه میخوام اول فتوای خودم رو بفهمم، بعدا اگر مقلد هم دارم به مقلدم هم یاد بدم. خب حسب فرض فهم مجتهد برای مجتهد دیگه حجت نیست. یحرم علیه تقلید، مجتهد یعنی این دیگه تقلید باشه. اگه من بخوام تکلیف این سوالو معلوم کنم چه کار باید بکنم آقای قاصد میلا؟ باید بلندشم برم در منابع احکام بگردم دلیل معتبره که جواب این مسئله رو بده مشخص کنم، استناد اون دلیل جواب این سوال این است که مثلا 3 بار تسبیحات اربعه مثلا، یا سوره حمد افضل است مثلا، ممکنه کسی دیگه اینطور فتوا بده. این میشه روشی که من باید تو استنباط در پیش بگیرم. حالا اون موقعی که من میام مثلا تنقیح آقای خویی رو میذارم به عنوان محور کتاب درسی، درس خارج میخوام بدم، تنقیح مرحوم آقای خویی افضل کتب موجوده، یا مثلا جواهر که دیگه تالی نداره، شما بگید اینجا من دارم کتاب و اطرت کار میکنم یا کتاب و اطرتی از زاویه دیدی که صاحب جواهر جنبندی کرده؟ من دارم با یه زاویه دیدی وارد کار میشم. غایت الامر اشکالم دارم، میگم آقا مثلا این تیکش غلطه، این استدلال به این روایت غلطه، این روایت دلالتش اینطوره مثلا، یا فلانی که این اشکالو گفته اون فلانی اشکالش وارده مثلا، اما غایت الامر به زبون امروزی ها بیس ماجرا رو چی بسته شده؟ رو چی سوار شدیم داریم حرکتمون رو شروع میکنیم؟ جواهر اون فقهی که شما بهش گفتی کتاب الله و اطرتی خالصا مخلصا عمل ها نیومد. بله چه موقع عمل میاد؟ اینطوری بگیم اگر شما اثبات کنی مثلا با یه دلیلی این جواهر الکلام حجت فقهی خودش در کنار سایر حجت، بعد اون موقع شروع از این شروع از یک حجته، اون موقع اشکال نداره. پس راه فقه چیه؟ من با آقا عرض کردم، گفتم پس شما اول معلوم کنید مرادتون از فقه اون کتاب و اطرتی خالص که میگید ما فقه، شما این طلبه ها میرن چی میخونن چی میخونن اما فقه کتاب و اطرت کار نمی کنن، یا مرادمون از فقه همین استدلال ها و این هاست؟ اگر گفتیم مرادمون از فقه اونه، بعد اون موقع باید جنبندی کنیم کار رو بریزیم سر کتاب و اطرت. شما سوال رو بیاری خروجی کار اینطور میشه، شما سوال رو میاری به عنوان یه مجهول، مجهول تصدیقی، این سوال رو باید عرضه کنی به کتاب و اطرت، جنبندی کنی، تحویل ما بدی، مستقیم باید شیرجه بزنی تو کتاب های روایی شیعه. بعد این کار سخته، این کار بدون ضابطه امکان نداره. چرا؟ من به کدوم کتاب مراجعه کنم؟ کدوم کتاب حدیثی از کدوم کتاب حدیثی دیگه بالاتره یا بهتره، یا تو این مسئله باید مورد استناد قرار بگیره، به کجای این کتاب مراجعه کنم؟ آیا اگر به همه روایاتی که این نویسنده در این باب جنبندی کرده مراجعه کنم دیگه اصول بگید حجته؟ یعنی معذورم عند الله و رسول، معاقب نیستم اگر فتوا دادم؟ میتونم بگم مراد جدی خدای عالم ای بوده از این، مراد جدی صاحب این روایت این بوده، امام صادق اراده واقعا هذا المعنا را، میتونم این کارو کنم؟ به چی، به کجای مجموعه آیات و روایات به کدوم کتاب، به کدوم باب، چگونه، به چه اندازه، اینو باید معلوم بشه. برم برای آقایون کلاس قبل یه مثالی زدم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای بله مرحوم علامه حلی، یه روایتی داریم ما، حالا شاید تو کتاب الحج ببینید روایتی داریم، خب عنوان اینا باید صلاته، مثلا در مورد صلات صحبت کرده هستن، علامه فرمود این روایت مال کتاب الحج. چرا؟ خوندی توی تعادل تراجی التواف بالبیت صلاتون توسعه دلیل حکومت، یادتون میاد؟ اونایی که المجز خونده التواف بالبیت صلاتون، علامه حلی فهموده این صلات که گفته منظور توافه، مال کتاب الحج. فخر المحققین بعد علامه حلی اومده گفته بابام اشتباه کرده، این روایت مال کتاب الصلاته، هیچ نظارتی به کتاب الحج نداره. حالا تو این وسط مراجعه کنید به وسائل و شیعه، وسائل و شیعه طبق نظر علامه حلی اینو برده تو کتاب الحج گذاشته، عمده فقها بعد از علامه تابع نظر فخر المحققین هم گفتن مال کتاب الصلاته. پس کتاب الصلات اگر شما رو مراجعه کردید به محدوده کتاب الصلات وسائل و شیعه، یه روایت رو نمیبینی. حالا مثال برای این مورد تو فقه زیاده، پس حتی صرف این که من به خود باب صلات وسائل و شیعه تو این مسئله مراجعه کنم حلال. خیلی جاها میبینید تو وسائل و شیعه اینطوری کتاب تقسیم شده، تبدیل شده، مثلا صاحب وسائل نوشته فی جواز صلات راکبن. یعنی چی آقای گلستانه؟ یعنی صاحب وسائل فتواش اینه که من به استناد این روایاتی که تو این باب دارم میارم نماز راکبن صحیح هست، که بعد هم میشه به نافله و عنوان کتاب اینه عنوان. یا فی استحباب صلات نافلتن ها حتی فلان زمانی رو مشخص کرده، بعد اومده روایاتی آورده. خب بعدن اومدن مراجعه کردن گفتن آقا ببخشید این روایت ها هیچ دلالتی بر این معنا و بر این فتوا ها نداره، مال اون مسئله است نه مال این مسئله. خیلی جاها داریم تو فقه اینطوری اتفاق میفته. پس حتی تبویبی که تو کتب روایی ما وجود داره اینا تابع فهم یک مجتهد که مؤلف این کتابه داره اتفاق میفته. بگید و این فهم برای مجتهد دیگر حجت نیست. یه مثال دیگه، خیلی وقتا روایات طولانی هست، مثلا راوی اومده خدمت امام، معمولا هم اینطور بود دیگه، حضرت توی مدینه زندگی میکردن اون موقع، بعد او اومده از مثلا یمن از عراق ها بلنش بود اومده تا مدینه، تمام سوالات رو نوشته حضرت سوال کنند. بعد من این روایته میبینید 20 تا سواله، 10 تا سواله، 3 تا سواله، 5 تا سواله، مختلف دارید. بعد میبینید خب صاحب وسائل و شیعه که الان بزرگترین سند روایی عند الفتوا وسائله، یعنی شما درس خارج که میبینید وسائل و شیعه با خودتون میبرید، میبینید صاحب وسائل این روایت ها رو تقطیع کرده، قسمت قسمت کرده، هر قسمت رو برده توی با. مثلا یه سوال داشته از خمس، صاحب وسائل رو گذاشته. خب یه سوال دیگه پرسیده از ارث، صاحب وسائل یه قسمت اینو برداشته برده کتابو ارث گذاشته. گاهی اوقات معلومه که روایت تقطیع شده، یعنی کسی به روایت نگاه کنه معلومه که این یه قسمت از یه روایت کلیه. گاهی اوقات با اینکه میدونیم دعوه صاحب وسائل اینه اما تقطیع معلوم نیست. خب تقطیع چه اشکالی داره؟ خب اشکال نداره، بس قسمتی که مال خمس بوده ورده اینجا، اون قسمت که مال ارث بوده برده آخر کتاب گذاشته، چه اشکالی داره؟ میگیم ها گاهی اوقات که خیلی وقتا اتفاق میفته باز قرائنی هست، به شما میخواد با من حرف بزنید، اولش که میخواد صحبت کنید یه سری مقدمات میشینید، آقا من وضعیتم اینه 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 اینه، اومدید با من مشورت کنید در مورد درستون، میگید آقا اینه شرایطم 1 2 3 4 5 6 تمام. بعد میگین حالا با توجه به این 5 تا 6 تا من یه 4 تا سوال دارم، سوال اولم، سوال اولو میپرسید، سوال دومو که میپرسید دیگه اون 6 تا مقدمه ای که شرایطتون بود تکرار نمیشه. دوباره سوال سوم و سوال چهارم همیشه عطف به ماسبه. ممکنه قرائنی تو اول روایت باشه که بعدن تکرار نشه و او قرائن بیاد روایت یه جور دیگه معنا بشه. چه باید کرد؟ اینجا میگن این تقطیعه مخل به فهم فقیه. لذا کسی میتونه بره تو وسائل و شیعه که اول یه F14 آماده داشته باشه، سوار F14 نشسته باشه، هر روایته که میبینه بلند شه بره تا آخر وسائل و شیعه دور بزنه برگرده رو ساعته بینه چیزی اونجا نباشه که قرینه یه برگی باشه. خدا رحمت کنه محقق بروجرد اینطوری فتوا میده که ما هرچه فقه خود من بلدن 3/4 رو بنای اندیشه محقق خویی سواره، محقق بروجردی خیلی قدر و قوی. خب حالا اگه کسی اینا رو ببینه، من یکم خواستم منابع روایی رو توسعه بدم اینطوری. حالا تو این شرایط آقای رفیق نژاد من میتونم بلنشم بدونه همینطوری بگم آقا خب شک بین 3 و 4 چه باید کرد؟ رکعت سوم نماز چه باید خواند؟ آیا جلسه الاستراحه جائز است جائز نیست؟ صلات مع التکتف حکمش چیه مثلا عند الشیعه؟ سوال ایجاد میشه. منم مثال کتاب صلات دارم میذارم، حالا کار کتب معاملات و مباحث جدید ندارم، کتاب مباحث سنت. آیا اگر من مثلا تو قصلات وضو آب ریختن به صورت و دستها از پایین به بالا بشورم چه حکمی داره؟ اینا رو میخواد پیدا کنیم. من ایه طرف نمیتونم ذهنم رو به کتب فقهی بدم، رو فهم اونها برای من حجت نیست. لعل او یه روایتی حجت ندونه من حجت بدونم. اصلا این قالب بندی که صاحب جواهر تو روایات این مسئله انجام داره، شاید من اصلا وارد بشم خودم یه قالب بندی دیگه ای ببینم برای این روایات، یه جور دیگه ای اصلا این روایت رو به هم دیگه چپت کنن. ها؟ فهم اونا برای من حجت نیست. من میخوام وارد خود کتاب الله و ادراکی بشم با چه ملاکی، با چه میزانی. اینجاست که اجتهاد میاد وسط کار. اجتهاد میشه یه دستگاه که شما با این دستگاه ورودی روایت میگیرید، خروجیتون میشه یه فتوا. با او دستگاه شما وقتی وارد وسائل شیعه بشید خودتون میفهمید کجا به چشمک میزنن براتون، میدونید کجا برید کجا نرید، چجوری این روایت ها با هم دیگه چفت بشه، جمع بشه تابع فهم شما. این هنرمندی یه فقیه. لذا من بهشون گفتم که خب اگه با توجه به این توضیح شما بدون اصول نمیتونید وارد فقه بشید، نه این که نمیخواید. اگه فقه منظور اینه که بدونیم مثلا کی چی گفته که ما نقدش کنیم یا اثباتش کنیم، بله میشه، بحث علمیه. اما اگر فقه منظورمون استنباط از متن کتاب الله و اطرتیه، به قول شهید سعد اصول الفقه میخواید تا قالب بندی کنن ذهنو. شما یا هارده یه ترابایت هم که بگیرید پارتیشن بندی نشه یا حداقل فرمتش نکنید نمیتونید توش اطلاعات بریزید. باید معلوم شه اطلاعات تو چه شیاری میخواد قرار بگیره، خطوتش معلوم بشه. این کار رو اصول بر فقیه انجام میده. این اون نکته اولی که به ذهنم آمد بگم. لذا ما الان در فضای کتاب که قرار میگیریم، برای آقایون قبلی هم من گفتم، پارسال هم گفتم، دعوام اینطوره معمولا به جای اینکه عادت کنیم بالاخره کتابای مختلف رو تورخ کنیم و فلانی چی گفت و فلانی چی گفت و فلانی چی گفت، عادت کنیم بفهمیم چرا این را گفت. در همین بضاعت اطلاعات موجوده. من تو مشهد فقه 5 رو نه بنابر اصول، بنابر الموجز، یه الموجز گذاشتیم مبنا، گفتیم با توجه به الموجز ببینیم میشه فهمید، خیلیشو فهمیدیم چرا شهیدی فتوا رو داده. یعنی سازمان فکری یک مجتهد دست میگیره. این کار خیلی مهمه، اگر هم میخوایم به نتیجه برسیم این کار باید انجام بدیم. این نکته اول. نکته دوم، یه گریزی هم به این بحثایی که تو مشهد هم داشتیم من بهتون بگم. با توجه به این مسئله و با توجه به این فضا، حالا معلوم میشه که ما توی این فضایی که الان به وجود اومده سر علوم انسانی و فضاهای جدید و علوم جدیدی که الان طرح میشه، ما بدون این اجتهاد سراغ اونها هم نمیتونیم بریم، بدون این ملکه، این دستگاه. چرا؟ معلوم کنیم. بالاخره یا ما قبول داریم که اینها دخیل در رشد بشر و استکمال بشرن، و بشر اگر تکلیفشون نسبت به اینها معلوم نکنه ممکنه به بیراهه بره. اگه اینو قبول داریم، اینا داخل محدوده فقه هست. فقه قرار هر آنچه که بشر برای سعادتش از ابتدا تا انتها نیاز داره رو تقدیم بشر بکنه. حسب فرض ما پیغمبر اکرم خاتم الانبیاء، فقه ما یعنی این مجموعه موسوعه آیات و روایات ما نجات بخش بشرن از الان، از زمان پیغمبر اکرم الی یوم القیامه. این معنای خاتمیت حضرت رسول. هر آنچه که بشر نیاز داشته تو اینها وجود داره. ما باید بتونیم در اینها از این محدوده آنچه را که امروز بشر نیاز داره استخراج کنیم. حالا شما بگید آقا چیزی علمی به نام علم مدیریت اصلا مورد احتیاج نیست، خب کاری هم باش نداریم. اما اگر مورد احتیاج هست، موضع ما رو باید کی معلوم کنه؟ از خودمون که نمیتونیم باید نباید درست کنیم، کار خداست، کار پیغمبره. باید ما تو متن آیات و روایات بتونیم این رو استخراج کنیم. این استخراج، من تو مشهد مفصل اینو توضیح دادم، این استخراج خیلی سخته. ما اول باید بتونیم با اون دستگاه مأنوس بشیم، بعد با همون دستگاه وارد بشیم، ببینیم چی پیدا میکنیم تو مجموعه موسوعه منابع احکاممون، یعنی آیات و روایات اسلام. از اینا هم میشه بعد اجتهاد. ما الان مشکلی که تو اینها داریم نداشتن حرف خداست. یعنی ما میتونیم بگیم که نظر حضرت آقا امام صادق علیه السلام این است که اگر نماز عشاء را سهوًا تا نیمه شب شرعی به تعویق انداختی، میتونی اداءً تا قبل از در واقع فجر صادق نماز عشاء رو بخونی. ما اینو میتونیم به حضرت صادق نسبت بدیم، اما نمیتونیم بگیم که حضرت صادق در مورد تربیت بچه 12 ساله چه نظری داره. این شو موضوع علم تعلیم تربیت رشته ای الان تو دانشگاه. نمیتونیم بگیم مثلا آقا امام صادق علیه السلام نظرشون در مورد یک مدیر اقتصادی چیه؟ مدیریت اقتصادی یعنی توی کارخانه ها، توی فضاهای اینچنینی. نمیتونیم بگیم حضرت صادق صلوات الله نظرشون در مورد مدیریت یک محیط آموزشی چیه؟ اینا شاخه‌های علم مدیریت هست. بدیمش دست نیچه، خب اول آخرش میپکونه، کما که پکونده. خودمون میخوایم حرف بزنیم. نیچه بزرگترین اندیشمند علم مدیریت امروز ماست. یه مکتبی داره به نام مکتب اصالت و قدرت. با این مکتب اومدن همه کاری انجام دادن. آخرش میگه یه نامه مینویسه این به خواهرش. خواهرش میگه که نمیدانم چرا، اما آن افکاری که از جوانی با خود داشتم و امروز مایه ارتقاء بسیاری از محیط‌های دانشگاهی شده است، مرا به کنج انزوا و تنهایی کشانده. دیگر کسی نیست که حتی با او یک فنجان چای بنوشم. قدیم میگفتن موسیقیدان ها که اهل کار موسیقی هن، آخرشون یا دیوونه میشن یا خل میشن یا چشاشون آلوار گلاس میبینه میرن اون بر آب. حالا جدیدن اندیشمندان علوم انسانیشون هم طور میشن. هر کدومشون که مبدع شده برای یه گرایش بزرگی، آخرش نوشته اشتباه کردم، غلط کردم، بیچاره شدم، بعد من میدونم آخرش خراب میشه. میرون بر آب. خودشون تو این تناقضا هستن، ما چه کار میخوایم بکنیم؟ امروز این بیانی که حضرت آقا وقتی اسم علوم انسانی رو میارن کنارش دو تا قید میارن، علا سبیل مانعت الخلو، یا میگن مضره این چیزی که هست، یا میگن باید این اسلامیش تولید بشود. تولید یعنی چی؟ آیا شیخ رضا یعنی باید بلندشیم بریم سر منابع روایاتشو پیدا کنیم، آیاتشو پیدا کنیم، بعدش هم جمع بندی کنیم، بتونیم جواب به این سوالات. اگر علم مثلا مدیریتی که الان من داشتم میگفتم مثلا 900 تا مسئله علمیه، باید هر کدوم از این مسائل جوابش از روایات و آیات بیرون بیاد. چجوری ما الان مثلا کتاب و صلات ما مثلا بحث و رکوع ما 50 تا مسئله است، نیمی 50 تا مسئله، فقه شیعه فتواش اینه، فقه اهل سنت به فتواش مثلا شافعی یا اینه، حنفی یا اینه، مالکی یا اینه مقابله میکنیم. حالا تو تعلیم و تربیت فرویدی ها نظرشون اینه، هیومی ها نظرشون اینه، روسویی ها نظرشون اینه، هر کنون اتباع دارن، ما هم نظرمون اینه. باید معلوم بشه، باید از متن ادله به دست بیاریم. فرض ما اینه، این فرض هم تو علم کلام قبول کردیم، تو علم کلام قبول کردیم پیغمبر خاتم الانبیاء، هر چی که بشر احتیاج داشته او آورده و گفته و بعد از او دیگه نیازی به وحی نداریم، چون همه احتیاجات اومده. اگر ما میتونیم این رو بگیم باید تا آخرش بایستیم پاش. دشمنم زیاد داره خواسته و نخواسته. میخواستم بهشون بدم که باز فضای این فضای علوم انسانی رو هم بعد از اجتهاد میشه بحث کرد. یعنی تا کسی این فضای فعلیه، خیلی از گفتن خواسته و نخواسته، خیلی از اندیشمنده میگه بابا رو فقط این آقای بعضی از این کسانی که از رفقای دیروزین جامعه انسانی جامعه علوم انسانی ما بودن بعدن الان اوهر آب دارن میگن که بالاخره بله دو تا میشه 12 تا، این رفیقای ما که رفتن اوهر الان میگن فقط حرفشون اینه، یه خور رو شفاف بگید که اسلام حد اقلبی بسته شده. همه رو بازم ما یه عده‌ای داریم ناخودآگاه، نه کل ما یحتاج الیه البشر، هر چه بشر احتیاج داره، جاء به رسول الله، همه رو پیامبر اکرم آورده، اینو میگیم. اما تو عمل که میگیم خب اینجا که روایت نداری، اینجا هم که نفرمودی، اینجا هم که آیه نداری، اینجا هم که فلان، او میگه خود مرحبا به ناصر، من فقط اسمش رو آوردم پوشم دادی، شما اسمش رو میارید همه حرفاش هم میزنید. اما فرض ما این بحث کلامیه ها، فقهی نیست. و تو مشهد هم به شما گفتم این شاخه ها با هم درگیر نشن، هر کدوم سر جا خودشه. من الان کتاب فقه فرض میگیرم علم کلام خوندیم، فرض میگیرم تو علم کلام اعتقاد پیدا کرد. رفقا اگر ما نقیض سالبه کلی میشه موجبه جزئیه، اگر ما قبول کردیم تو یک علم از این علوم، یک مسئله از این مسائل حضرت صحبت نکرده از خاتمیت پیغمبر اکرم زیر سوال میره، تا اونجا خراب میشه کار، حواستونه بدید. یعنی میگیم رابطه خدا با بشر قطعه، بشر یه جاهای نیاز داره، خدا چیزی بیان نکرده، قاعده لطف اقتضا میکنه خدا دوباره یه پیغمبر دیگه بفرسته که تکلیف ما رو معلوم کنه، باز خراب میشه. تقصیر خداست، تقصیر ما نیست. علم کلام قاعده لطف یعنی چی؟ قاعده لطف میگه همش تقصیر خداست، خلاصه قاعده لطف اینه، میگه خدا باید بیان میکرد، خدا عقاب بلا بیان قبیحه، خدا باید برسونه، خدا باید ما رو به هدایت ما رو به عهده بگیره، چون عقل ما نمیفهمه، خدا باید همش باید داره، خدا درست میکنه دیگه، همش تقصیر خداست، توپ تو زمین خداست. تا اطلاع ساره وقتی همه چی دست ما رسید توپ تو زمین هست، حالا برو عمل کن و عبود ربکه حتی یعنی یکه یقین دو تیکه است. اصولم انشاءالله میبینید، حالا بسید بابا که نیست فقه اینجا فعلا، یه تیکه های جهت فعلش با خدا پیغمبره، میگه پیغمبر نگفت قبع قابلا بیان در عجاری دروایت مجمل بود، تقصیر من نیست که مجمله، شما که علم غیب داشتی میدونستی آخرش نمیدونی، باید میگو حالا که نگفتی پس برای عجاری میکنه.
اونجا فقدار شبهه بود، اینجا میگه نه اصلا دلیل هست اما مجمله. بازم تفسیر خدا دیگه بر راحت راحت باش، راحت باش، دریا دریا، برو بعدی. دوباره یه جاهایی فرش به ما هست، میگم او گفت چقدرش فهمیدی؟ میگه من فهمیدم که بالاخره یه حرامی اینجا هست، نمیدونم کدوم بشونه. اوه میگه اون همیه، فهمیدی خودت که توپ تو زمینته، برو احتیاط کن، هر جوری گردنت میشکنی. اما حالا ما تو این فضا همش اصول خوندیم، اصول خونا همش فقدان شبهه، فقدان نسی، همش فقدان نسی. میگه علم جامعه شناسی، میگه دلیل نداره اصلا حضرت تو اصلا نبود اون موقع که حضرت در جامعه شناسی، جامعه شناسی دلیل نداره، چی دلیل نداره، نداره، نداره. بچه تربیه، تعلیم، تربیه، ما از کل ترتبه یه چیزی یاد گرفتیم، 7 سال شد نماز بخون بزن پس کلش، اونا اون برای آب میشه برای ما شوت میکشن، مثلا بس برای بارسلونا میخواد تشویق کنن، تو اینطوری تشویقمون میکنن، هیچ تشویقمون پشتمون افتاده. راهش چیه؟ راهش یک دوسته کردن این ماجراست. ما اعتقادمون اینه که هست، اما های مددی کار نشد. ما یا هر رقاب بگیریم ها؟ نخیر میمیره. بالاخره باید یه طوری یه موقع اقدام کنیم، حرکت کنیم، جواب پیدا کنیم. من الان دنبال این قسمت بودم، اینا رو قبلا مشهد بود. این هم مبتنیه بر اجتهاده، یعنی اون دستگاه استنباطی باید تشکیل بشه. بعدا خواهید دید آقای حاجی پور بعضی وقتا دستگاه هایی تو ذهن فقیه شکل میگیره که دست فقیه رو از بسیاری از ادله کوتاه میکنه. یه مثال بزنم حاسد میراد، این مثال قشنگی میبینی. میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه، رضوان الله تعالی علیه، دستگاه استنباطی او داشت میرسید به یه جای دستشو از کل قرآن کوتاه کنه به خاطر قلب وقوع تحریف، داشت میرسید، نزاشی اتفاق بیفته. میبینیم مبنای اجتهادی یک فقیه به یه جایی ممکنه برسونه او را که دستش رو از روایات غیر از کتب اربعه کوتاه بکنه. میتونید بهار 5% روایاتش که شاید کمتر با کتب اربعه مشترکه، اصلا علامه مجلسی به صدد بود روایاتی رو به دست بیاره که داشتن از بین میرفتن. لذا الان اسم بهار که میاد پیش اینایی که این دسته بودن که گفتن، تا میگن بهار میگه لیسه بهار جده. من خدمتی که از اساتید درس میخوندیم، مثالی براتون بزنم، خدمتی که از اساتید تو بعضی ابواب معاملات اسم نمیارم چون ردشو پیدا میکنید درنگی، چون ما تو ایتیکا موسیو پوارو ایدن الحمدلله. بعد یه مسئله ای بود، ما روایت نداریم توی این مسئله الا یه روایت مال اهل سنت، و ما بچه هیئتی روایت این آوردار رو قبول کنیم؟ هیچ. یک روایت هم بیشتر نداره ها. حالا انشاءالله کتاب متاجر میبینید قاعده بسیار مهمیه، قاعده نفی قرار، یه قاعده فقهیه. قرار یعنی چی؟ یعنی گول خوردن. قاعده به نام نفی قرار، معامله شد قراری بود باطل، گول خوردیه، نمیشه معامله از اول باطل. این روایت نداره الا یه روایت مال اهل سنت، ما هم فتوا بدیم میشه نمیشه. ما یه روایتی براش پیدا کردیم اون موقع، نه روایت پیدا شد، اما روایت از روایت کتب اربعه نه، از کتاب دعائم الاسلام، حالا قاضی مصری. گفتم چه کار کنم من؟ استاد میخواد بقبولونی بهش، این هم زیر بار نمیرن، ایشون استاد بزرگ و ایبری محکم متزلع رو مبناش. این برگشتم اون برگشتم دیدم نه وسائل، جامع و احادیث شیعه مالای فروجردیه. آی بروجردی اونجا علاوه بر وسائل شیعه که وسائل شیعه از کتب اربعه استفاده کرده، وسائل شیعه جمع کتب اربعه است، جامعه آی بروجردی از کتب دیگه‌ای هم که اعتماد داشته آورده. دیدم این روایت به نقل از دعائم
تو جامعه احادیث شیعه هست، ایشون هم مشاهده های بروجردین ها بوده، امام های بوده. ما فردا خوشحال با دوم امونم گردون میشکریم، جامعه احادیث شیعه رو برداشتیم رفتیم سر کلاس، حاج آقا پیدا کردیم سنه. گفت آقا نیست. گفتم آقا پیدا کرد. گفت آقا شیخی همه گشت پیدا نگشت شیخ انصار. حالا ما پیدا شد اصل کامپیوتر بلاخره پیدا کرد، سرچ کردیم. حالا منم صلوات نذر کرده بودم نذر حضرت آقا امام زمان فقط درست بشه قضیه. نوار درسم زد میشه برای شبکه معارف، ما هم باید احتیاط میکردیم، احترام خودمون رو نگه داریم. آقا کتاب بردیم واسه جامع، بعد کتابای موسوعه حدیثی شما دیدید دیگه، اسم کتابی رو که ازش نقل میکنن نمیان یه حرفی میذارن، مثلا ح جیم مثلا. کتاب دادیم حاج آقا روایت خون، بابا عجب روایت خوبیه، با همین تمام میشه ماجرا. سعی کتاب برگردون جلد نگاه کرد که جامع حدیث شیعه بروجردی های بروجردی هم بالاخره اتقن رجالیین اخیر ما هم. نمیشه شک. تمام شد، ما هم دیگه خوشحال نشستیم، یکی هم بچه هم گفتم دیدی تمام شد. یکم گذشت این رفت گفت که آقای عاشق علی از چه کتابی نقل کرده بود جامع حدیثش؟ بازش کرده گفت آجا والله نمیدونم حروف اقتصادیه. گفت آخر کتاب پیدا که بینم حروف من برگ زدم، من دو سه تا برگ آخر کتاب هم باز نکردم، یعنی گفتم آجا والله نیست حروف نیست اینجا. گفت پس برام پیداش کن بینم از چه کتابیه. یکم گذشت، یکی ای بچه های ما فضول بود از این رفقه ما، گفت که صفحه آخر آخره ببین. نمیشون ما هم بعدی داریم پیدا. گفتم آجا از کتاب دعاهای اسلام. آقا یک دفعه این مرد گر گرفت، تو از دعاهای اسلام قاضی برای من سند میخوای بیاری؟ داد و فریاد هم خودی که خراب شد قضیه. تو ما به نظرمون روایت قابل دفاع نوشتیم، من برای حاج آقا دفاعمون نوشتیم تا الان با همون قائل ما. اما میخوام بگم بعضی وقتا مبنای استنباطی فقیه ممکن دستش از خیلی از روایات کوتاه کنه، پس بدون دستگاه نمیشه اصلا به یه عرصه ها وارد شد. شما وارد یه عرصه میشید، من مثال قبلا براتون زده بودم، وارد یه عرصه میشید میگید این مسئله 8 دسته روایت داره، نه 8 دونه، 8 دسته، 9 دسته روایت، بعد تو هر دستش از ضرارت ابن عیان روایت هست. زراره هم نه که یه بار از آقا امام باقر یه بار از آقا، نه 8 مثلا 6 تا روایت از آقا امام صادق نقل کرده تو 6 دست از اینا با هم متعارض. چیکار کنیم؟ خب شاید زراره اینو نگفته، نگاه میکنی کی از زراره نقل کرده؟ حلبی. 5 تاش هم حلبی از زراره نقل کرده، یعنی حلبی از زراره از آقا امام صادق گفته فتوا این است، دوباره حلبی زراره از آقای امام صادق گفته فتوا این است، حلبی زراره از آقای امام صادق، این 6 تا فتوا شد. با چه کار کنیم آخرش؟ پس ما بدون اون دستگاه ورودمون تو فقه امکان نداره، محاله، نابود من هم هست. چرا؟ چون فاصله. اگر حضرت بود میرفتیم از حضرت تکلیفمون رو میپرسیدیم اینطوری نبود، اما چون الان ما ایم و این مجموعه، فرضم اینه که همه چی در همین مجموعه است، راهیم برای تفسیر آسونتر و به دستیابی حکم به صورت آسون وجود نداره، راهش این دستگاه استنباط. حالا هر چقدر با این دستگاه استنباطی بتونیم دائره روایات و آیات مورد استناد رو بیشتر کنیم، کار ما آقای همسیان آسونتر خواهد شد و دقیقتر. و بعد خروجی فقه این فقیه تعبدی تر میشه آقای مددی، چون کمتر مجبور میشه بیفته توی اصول عقلیه و عقلائیه، متن روایت داره دیگه. امام رضوان الله تعالی علیه اینطوره، من اون روایت رو که تونستم توثیق کنم و تا الانم بر همون عقیدم خلافاً لاستازی طبعاً لحضرت الامام، در رجال این مبناهای دستگاه استنباطی امام در رجال اجتهاد رو باز میکنه،
در حدیث اجتهاد باز میکنه، در فقه اجتهاد باز میکنه. حالا انشاءالله فردا جلسه آینده دیگه وارد لمعه که بخواید بشیم یه مقداری آثار این مطلب را اول کتاب خواهید دید. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
خود این رو با اول درست کن بگیم سراغ اون دستگاهه. اگر کسی بگه این عقل حجت نیست از قبل امام، اصول خوندید دیگه، شما باید با چیزی کار کنید که آخر محمولی به نام حجت حال بگیره. اگر کسی نتیجه گرفت عقل حجت نیست، با عقل فهمیده بگیره. اگر کسی گفت نه عقل حجت هست، بعد سوال بعدی پیش میاد تا چه اندازه؟ حالا محدودش بعد به هر اندازه که این محدود معلوم بشه تعداد حجت هایی تو مشت بقیه بیشتر بشه. اینا همش میشه اجزا اون دستگاهه در
واقع. اجزا بعضی علوم هستن که مثلا تو روایت و اینا هیچ اشاره نشده، تو قرآن هم نیست. در حالی که ما میگیم که هر علمی باشه
محشر، نمیگیم هر علمی دوباره، نه قسمت فقه ها الان میخوام، ما میگیم هر آن چه که دخیل در استکمال بشره. به من قید کردم این رو چون قبلن هم تو مشهد گفته بودم بازش نکردم، این رو باید کلام باز کنه، اصول عقاید باز کنه. اما نرید دنبال اصطلاح تو اصول عقاید هم شیرفن بشین مبانی رو که ما بخواییم، حالا با هر اصطلاحی که باشه. اینو از اول ما از زمان شیخ طوسی رو، از زمان سید مرتضی داشتیم. ما میگیم مثال بزنم بدید مثلا مثلا داشت راحت تر بشه. مثلا شما میگید آقا مثلا مهندسی کامپیوتر، ما میگیم که خب کامپیوتر چقدر خلق شده، چقدر به وجود اومده. میگید آقا مثلا چند تا، ما میگیم کامپیوتر دخیل در استکمال جزء مقدمه، یعنی اگر نباشه پس استکمالی اتفاق نمیفته. به این معنا اگه اینطور باشه پس باید قابلی تا قبل از این چند بر که کامپیوتر به وجود بده تمام قبلی ها ناقص بوده، حتی سلمان فارسی، حتی ابوذر مقدار. خب این که نیست، قطعا نیست،
دخیل نیست،
پس دخیل نیست. باشه خوبه، اما نباشه اینطور نیست که ما فصل انسان رو از دست بدیم.
به درد نمی خوره که
جانه؟
باید بهترین راه ها رو،
نه اون راه ها یه چیزه دیگه، دوباره محدوده یک رو دارم استدلال می کنم. یه بار شما میگید آقا این آ دخیله، دخیل یعنی جزء مقومه، یعنی این نباشه ذات و ذاتیات راه پوچی. اینو گفت بعد اون موقع این باید از زمان حضرت آدم تا الان باشه. استدلال عقلی دارم میگم ها، یا قائل بشیم در هر زمانی که این جزء نبوده راه بسته بوده. یه همه حرف آیه متحریه در انسان این ما که انسانیت انسان روبنا شده بیرده
روبنا
کار کردیم دیگه. شما تا این حدود قاعده تمرار جانبینی انسان ایمان کتاب قدر و جانستان خوب خوندنش برای شما قاعده دیگه. ما میخوایم بگیم خدا گفته وقتی تو کلام البته خدا گفته من انسان، من عالم رو خلق کردم برای اینکه به انسان برسن، انسان رو خلق کردم تا او به معرفت الله برسه. یعنی به آخرین مدارجی که خدا برای او ترسیم کرده که اون هم با تعبد و عبودیت و عمل صالح و علم نافع به اینجا خواهد رسید. این سیری داره، اینا رو بحثای فوق فقه هیچ شرطی بسرده. بعد میگیم خب اگر هدف خلقت ای بوده، ببینید اینا برهان عقلیه، اگر هدف خلقت ای بوده که بوده حسب فرض، اگر برهه ای از خلقت بوده که این هدف تأمین
نشده
تا خلقت موقع لحظه بوده، خدا که کار لحظه انجام بوده. علاوه دادگاه کربر مهمی استداشی اگر بهش گفت ببین من یه استدلال یه دو جمله کار ندارم، آمپلیست و پوزیتیویست و اگزیستانیویست و از بالا و فوقانی و تحتانی و نبر کن بیاد دل کلمه راه استکمال باز یا بسته. گفت بازه، گفت اگه بازه هادی میخواد، هادی شما میتونه حیات امام زمان هم نتیجه گرفت با یه استدلال، هم خدا اثبات شد، هم نبوت اثبات شد، هم امامت اثبات شد، هم حیات امام زمان اثبات شد. یه جمله جمله قربان گفت تسلیم. بعدا آیه که آشتیانه میگه که من قربان نمیدیدم که صحیفه مهدوی میخون گریه میکرد. بهم گفت تنها مکتب زندگی جهان شیعه است. تو کتاب هم نمیری هیچی دیگه. تمام
کلبه کیونی بابا؟
بزرگترین استاد مستشرق فرانسوی توی این یعنی غربی تو این تقریبا مثلا 60-70 سال گذشته. صحیفه مهدوی بعد با عدیه آقا ما مسیحی بود تو زیدن سالش بود بزرگتر استاد
جمله شد آقای
بایین
جمله چی بود که
شیعه شد؟
دوباره
بگیم آقای تواتفا استدار کرد بهش گفت که شما قبول دارید راه استکمال بازه یا نه؟
خب
اگه بسته است که عالم لغزه و او دین ادیان ابراهیمی اینا رو قبول دارن
که استکمالی هستیم
ممکنه ما عالم مجردات کنیم استکمال باز یا بسته است اگه بسته است که بریم گفتم براتون گفت که خدا خوشخونه نبی همه می حیات بده و بیده رفته بود مکه اشکان مکه چه خبر اومد گفت بابا خدا خوشخونه نبی در نخوش همه هم این حیات بده و بیده همه دور می خواهدن نفهمیده اون قضیه چیه و اینطور میشه اگر اگر استکمال راش بسته شد این همه تو حیات بدیم هیچ تعطیل قضیه تا اطلاع سار نبی برقا قطع بنزین رفته همه چی هیچی که معلوم نیست کی بیده اگر راه بازه خب هادی میخواد عقل که نمیتونه عقل خودش نمیفهمی هادی میخواد لذا تشریع اومد لذا حجت ظاهری اومد لذا پیغمبر اومد لذا امام اومد تا آخرش رسولش میشه اگه این اتفاق بیفته که ما اینو قائلیم ولی اگر تعطیله با ما بماد که حزم نمیمونم میرم اما اون میرم دوبال عیاشی اگر راه را بسته هست به دیگه چه منتظر کیم ما قضیه حیثی دین آموزیه یه امر عادی نیست اگه راه بازه که بازه هر آنچه که دخیل در این راهه باید توسط او گفته بشه آقا میگه عقل میگم عقلم او باید حجت کنه یعنی باید تایید کنه که عقل میتونه برسه محدودش هم معلوم کنه لذا حجیت عقلم او باید تایید کنه آخرش العقل و حجتونه کی باید بگه؟ باید بگه اشاره باید قبل از فقه نه بعد از فقه دو فقه بله ما الان دعوامون تو حجت درون فقه نه تو حجت قبل از فقه وقتی اومدیم اینجا حالا باید او به ما بگه حالا چه باید کرد اینجا باید از مجموعه منابعی که او حجت کرده استفاده کرد برای کشف راه جهان بعد اونجا آقای قیاسی ما قائل میشیم تو علم کلام که چه چیزی در دخیل در کمال بشر و استکمال بشر هر آنچه که به فعل اختیاری انسان برمیاد بذار علوم تجربی ریاضی خارج میشه استفاده از اونها میاد داخل
ملاکش اختیار
فعل اختیاری کجا باز میگه تو علم کلام البته ما تو اصول سعی کردیم اینو درست کنیم ها چون تو اصول هم اول باب حجت اینا رو باید بگیم اونجایی که بحث اعتبار و فعل اختیاری میشه حسب فرض باید گفته بشه تو الموجز هم برای دوستان درست کرده میتونه این باید را بیفته این قالب که شکل رو گیره بعد این موقع راه ما باید میشه علوم انسانی رو ما بجرد نتیجه یه حرف اینه که تمام علوم انسانی رو باید شارع بگن روان
زده کلاس رو باید اصلا میگم بعد یه از مرسوس